دوشنبه 22 آبان ماه 1402 پردیس فارابی قم دکتری روششناسی اجتهاد رصد مکاتب اجتهادی معاصر نشست پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل ولیت الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مستعذرید، بحثی که با شما شروع کردیم از ابتدا بحث روششناسی است. روششناسی از نظر ساختار، از نظر جنسیت بحث، تبار بحث، هم یک بحث اصول فقهی است، هم بحث فلسفه فقه، مخصوصا بر این مبنا که فلسفه فقه جزئی از اصول فقهه و چیز مستقلی نیست. ما خودمون رو بعد از مفهوم شناسی و آثار روش شناسی تعریف که اون مفهوم شناسی بود، خودمون رو رسوندیم به بیان مکاتب و روش‌های اجتهادی معاصر که عرض کردم پشت این بحث، یعنی سند پشتیبان این بحث همون کتاب ماست که نوشته شده و در آستانه چاپ و نشر انشاءالله. تا الان ما به 5 مکتب اشاره کردیم، 1 و 2 که مقابل همان مکتب فقهی قناعت و مکتب فقهی صناعت. البته این دوتا مکتب ذیل خودش مکاتبی داشت، مکتب وثوق و مکتب سند. مکتب با اقبال به شهرت و مکتب بی اعتنا به شهرت، مکتب کشف، اصالت کشف و اصالت عذر، و مکتب انفتاح و انسداد، در ادامش شبه انفتاح و شبه انسداد. اگر گفتم 4 اشتباه کردم، 5 مکتب استیاد و مکتب اقتصار. در جلسه گذشته، یعنی آخرین نشستمون، نشست 4، به 3 مکتب اشاره کردیم: مکتب نسبسند، مقاصد بسند، نس محور با نظارت بر مقاصد. یعنی اون 2 قناعت و صناعت کار به نوچه هاش نداریم، زیر مجموعه هاش، و 3 هم هفته گذشته بحث شد. انشاءالله اگر آقای نجم توضیحشون بذاره و ما برسیم، میخوایم مکتب 6 و 7 رو عرض کنم. فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط اونها و انگاره انکار. حالا تا برسیم این 6 و 7، فضلا من خوب نیست بگم، شاید قشنگ نباشه، ولی مصلحت شما رو فراتر از این حرفا میدونم. رو این بحثا خیلی زحمت کشیده شده، خیلی کار شده. همین 2 عنوان که میبینید اقلن 10 ساعت هر کدامش وقت برده، روش تأمل شده، جوانبش دیده شده، بارها ارائه شده. بالاخره انسان وقتی ارائه میکنه، هر باری که ارائه میکنه یه پختگی پیدا میکنه. به هر حال یک کتاب وقتی مثلا 500 صفحه یک نویسنده با وسواس مینویسه، یعنی حداقل 5000 ساعت کار دیگه، 4000 ساعت کار. از این جهت دوست دارم دقت کنید، حالا یه فرصتی پیش اومده، این فرصت هم که مفصل پیش نمیاد، حالا دیگه شانس ما بوده که با شما باشیم، در هر صورت روش تعامل بشه، کار بشه، انشاءالله ثبت بشه و بعدم خودتون در حوزه، در دانشگاه به دیگران منتقل کنید. اما چون صدا ضبط میشه، دوستان زیادی گوش میکنن، ما یه موضوع داده بودیم به آقای نجممون، لزوم یا عدم لزوم توجه فقیه به پیامد فتوا، درسته؟ بالاخره ببینید، فتوا بدون پیامد نیست، یعنی حتی در عبادات، در عبادات فتوا پیامد داره. ممکنه یه فتوایی پیامدش سختی آوریش باشه، یک فتوایی پیامدش آسانی باشه، یا پیامد اقتصادی داره یه فتوا. شما در نظر بگیرید اگر فقیه فتوا بده که در شبهات موضوعیه که دقیقش مصداقی است، فحص لازم نیست. تمام اونایی که میخوان حساب سال بکنن، اگر شک کنن بدهکارن یا بدهکار نیستن، لازم نیست رسیدگی کنن، راحت میشن حساب بانکی بگیرن، اموالشون رو بگیرن، نمیدونم مغازشون رو کنترل کنن. لازم نیست دیگه، شبه موضوعی است، مصداقی است، لازم نیست. تا اینکه فقیهی فتوا بده لازمه. یه فقیهی به حیل ربا فتوا بده، یه فقیهی حیل ربا رو منع کنه. در مسائل سیاسی، خب این که فقیه، من میخوام آقای نجم رو کمک کنم، این که فقیه باید به ادله توجه کنه بحثی نیست، چون خیلی ها الان بشنون میگن این استاد و این شاگرد سر چی دارن بحث میکنن. خب باید ادله رو ببینن. بله، به این کسانی که اعتراض میکنن میگیم پسر خوب، مقصود این نیست که فقیه در فتوا توجه کافی به ادله بکنه یا نکنه، معلومه باید بکنه. بحث سر اینه که خود پیامد فتوا رو هم باید تو فرایند فتوا نگاه کنه و در واقع نقش دلیلیت بهش بده، یا کارایی ابزاری به پیامد فتوا بده. نیم آقای نجم اینجور شسته رفته بحث میکنه یا نمیکنه؟ پیامد فتوا، اینکه مطبوع باشه یه فتوا یا ناخوشایند باشه، چه پیام اقتصادی داره، چه پیام سیاسی داره، چه پیام اجتماعی داره، اینو فقیه باید تو خود فرایند فتوا بیاره و اصلا به عنوان دلیل نگاه کنه یا مفسر دلیل نگاه بکنه. اینو بحثایی است که حالا جالب اینه، علی رغم شیرینیش و به نظر ما مؤثریش، کمترم مورد بحث قرار گرفته. کتاب اصول که نداره. حالا شما کفایه رو هی ورق بزن.
الپیامد،
رسائل، درسای خارج، درسایی که آقایون علما بعدن خارج قوم، خارج نجف، خارج سامرا، خارج کربلا درس ها. نه، اما خب میره مثلا تو فضای روشنفکری، فضای به اصطلاح نو اندیشی دینی، حالا امروزه در آوردن چیزی به نام نو اندیشی غیر از روشنفکری. چرا تو این جاها که میای میبینی بعد از اینجا دو دفعه بر میگردی دیگه، نه تو کتب اصول، تو متون فقهی میبینی یه مورگ هایی هست، حتی گاهی هم خیلی هم مورگ نیست، حالا شاهرگ نیست ولی خیلی خیلی هم مورگ نیست. اینجاست که هر کسی اینا رو جمع و جور کنه موارد رو به یه جاهای خوبی میرسه. پس شد لزوم یا عدم لزوم توجه فقیه به پیامد فتوا در فرایند فتوا، یعنی تو مسیر، این هم اضافه بشه. خب آقای نجما محضر شما هستیم، خیلی دوست دارم منظم و مرتب و شما دوستانم با ایشون مناظره کنید، مباحثه کنید، یعنی رعیان و رعیان باشه یا رعی و نقد باشه. منتها چون ضبط میشه معمولا بعدا اعتراض میکنم میگن صدا ضعیف بود، مثل همی که من دارم صحبت میکنم. بیاد اینم ببرید خودتون.
شروع کنم
بسم الله
الرحمن الرحیم. اصلا که من برای تنظیم این بحث یه سوال فرعی نوشتم و چند تا سوال فرعی زیلش که بخش های مختلف عرایز بنده رو تشکیل میده. البته اون چی که میخوام عرض کنم خیلی ناقصه و تو فرصت محدودی که داشتم پیش رسیدم و خب خیلی جای تکمیل داره، خیلی نقایص و اشکالات هم حتما داره، در حد بضاعت بنده بوده این مدار که عرض بکنم. سوال اصلی اینه، تأثیر پیامد فتوا در فرایند استنباط آن چیست؟ همون نکته که شما تاکید فرمودید که ما داریم پیامد فتوا رو یکی از عناصر دخیل در فرایند استنباط خود فتوا میخواییم قرار بدیم، نه فتوا رو بدیم و بعد، نه اصلا تو فرایند کشفش. سوال فرعی اول، فرایند استنباط چیه اصلا؟ چه قراره یکی از عناصر دخیلی در این فرایند پیامد فتوا باشه؟ سوال فرعی دوم، این پیامد فتوا اصلا چیه؟ چه قراره یکی از عناصر دخیلی در فرایند استنباط باشه؟ و تفاوتش با مفاهیم همسو مثل عناوین ثانوی چیه؟ سوال فرعی سوم، جایگاه این بحث، یعنی تأثیر فرایند پیامد فتوا در فرایند استنباط از حیث اقوال در علم فقه چه وضعیتی داشته؟ علما اقبالی داشتن نداشتن؟ که ذیل این یه فرضیه‌ای ما داریم به عنوان فرضیه مختار، قسمت دوم فرضیه رقیب که مثلا عدم تأثیر باشه، ادله اون و نقد و بررسی، آخر مطلب هم یه شبهاتی که البته ما با شبهات نرسیدیم توی نوشته. عرض کنم که حالا توی نوشته خودم، حالا این این چارت کلیش، قسمت اول عرض کنم که فرآیند استنباط چیه. اون چیزی که عرض می‌کنم یه طبیعتا مخالفینی هم داره، مثلا مبانی مختلف، مکاتب مختلف مخالفتای داره، ولی کلیتش اینه، توی فرآیند استنباط ما اولا با یه مسئله برخورد می‌کنیم. در مورد این مسئله اولین نکته موضوع شناسیه، باید تحلیل کنیم این چیزی که باش برخورد کردیم چیه، چه سنخی از موضوعاته، از حقایق شرعیه است، متشرعیه است، از عناوین مستنبطه چیه که می‌خوایم در مورد حکمش بریم از سراغ آیات و روایات هر چیز دیگری حکمش رو در بیاریم. پس در مرحله اول موضوع شناسیه، در مرحله دوم این موضوع که شناختیم چیه، ابعادش رو تشخیص دادیم، اینو عرضه می‌کنیم به قرآن که ببینیم در قرآن کریم نسبت به این موضوع با تحلیلی که ازش ارائه دادیم چه محمولاتی، چه بیاناتی وارد شده، یا خودش یا حتی لوازمش، که خودش مستقیما وجود نداره، یک آثار لوازم یا ملزوماتی ازش بیان شده. طبیعتاً تو این فضا باید آیات مختلف دیده بشه، قرائنش، شأن نزولش و هر چی که حول اون بیان شده. تو مرحله بعد وارد روایات میشیم، همین معنا رو، همین مراحل رو توی روایات، البته با یه بست بیشتری، چون روایات تعارض توش هست، عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، گاهی موقع جهات صدور، قرائن مختلفه، خب بحثاش خیلی مبسوط‌تر میشه. و بعد از این یه تحلیلی نیازه، یه رابطه سنجی نیازه بین اون چه که از قرآن در مورد این موضوع و مسئله مورد پژوهش پیدا کردین و اون چه که در روایت پیدا کردیم، که این باید با هم تفاوتی داشته باشن، ناهمگونی داشته باشن و این باید حل بشه، خصوصا با توجه به بحث تخصیص کتاب به خبر واحد که از بحثایی که جای تأمل داره. از این جهت این هم یک مرحله. بعد از این دیگه بستگی به از کنم که فقاهت و یعنی مبنای فقهی و فقیه، آیا مقاصد شریعت، آیا اصول مسلم عقلی، قواعدی که عقل قطعی درک میکنه، آیا تو این درکی که از آیات و روایات بعد از این مراحل داشتیم تأثیر میذاره نفیان، اثباتن، تقییدن، تخصیصن. و عرض کنم که بعد میریم سراغ اصول عملی اگر دستمون از همه این موارد خالی شد. حالا تو این فرایند سوال ما اینه، حالا با خیلی اختصار مختصر عرض کردم، پیامد فتوا کجاست؟ آیا میتونیم در یکی از این مراحل پیامد فتوا رو بذاریم؟ یعنی بگیم اگه در مورد یک مسئله یک روایتی داشتیم، یک آیه‌ای داشتیم، یک درک عقلی داشتیم و هر چیز دیگری، آیا وجود یک پیامد که بعد قراره بگیم چیه در کلام فقها میتونه یکی از عناصری باشه که تو این فرایند در فهم فتوا تاثیرگذار هست یا نیست؟ این سوال اول. در مورد سوال دوم که پیامد فتوا چیه و تفاوتش با مفاهیم همسو، نزدیکترین مفهومی که با فرایند فتوا توی فقه داریم عناوین ثانوی است. موضوعی که ما باش برخورد میکنیم یا گاهی موقع خودش رو بررسی میکنیم، مثل که خمر جلومونه، میگیم خمر حکمش چیه، آیه میگه حرامه، مثلا انتفاع بو اشکال داره و مثلا هر چیز دیگری. گاهی موقع این موضوعی که باش ارتباط داریم خودش فی نفسه موضوع حکم نیست، بلکه به ما این که یک عنوان دیگری بر او عارض شده و به جهت عروض این عنوان جدید حکم جدیدی میتونه داشته باشه، مثلا اضطرار نسبت به این موضوع. بعد خود این عناوین ثانوی هم متعدده، 10-15 تا مثلا حرج، عسر، زرج، اضطرار، اکراه و تا برسه عناوین غیر مثلا مشهور، یعنی کم مثلا فرض کنید که مثلا جلال، مثلا حیوان به خودی خود هیچ مشکلی نداره و طاهره، ولی اگر جلال بشه عنوان دیگه برش عارض میشه، بعد یه حکم جدیدی پیدا میکنه. اگر جلال نبود این حکمو نداشت. عنوان ثانوی عنوانیه که شبیه بحث ماست، یعنی ما فعلی داریم، اثر این فعل چیزیه که اون اثر میتونه یک عنوان جدیدی برای این موضوع و مسئله ما ایجاد کنه که حکم اولیشو تغییر بده. پیامد فتوا ما میخوایم بگیم غیر از اینه، حالا همسانه با عناوین ثانوی میتونه حکم بسازه، در جهت در این جهت یکسانن، ولی یه فرق خیلی اصلی دارن که تو عناوین ثانوی مثلا خمر حرامه، یه آقایی به حرمت به خوردن خمر اضطرار پیدا میکنه وسط بیابونه مثلا، توی این فضا فرض اینه که حرمت خمر به حکم اولی باقیه، شمایی که اونور اضطرار نداری خوردن خمر برای شما حرامه، ولی منی که مضطر به اوام بر من اشکال نداره. در حالی که تو پیامد فتوا اینجور نیست. اگر فتوای پیامدی داشت و اون پیامد تونستیم اثبات کنیم که تو فرایند استنباط تأثیر میذاره، نتیجهش اینه که اساسا فتوا تغییر پیدا میکنه، نه اینکه بگیم الان این پیامد هست، این پیامد اینجا وجود داره، حکمو اینجا عوض میکنه، ولی اونجا عوض اصلا معنا نداره، اصلا تصویر نداره. اگر گفتیم شبهات موضوعی اگر فصل نکنیم لازمش مخالفت کثیر است، یعنی که در شبهات موضوعی دیگه فصل لازم است، دیگه است و نیست مثل این خمری. پس یه تفاوت هم داره، اگر بتونیم اینا رو با هم جدا کنیم از حیث نتیجه با هم متفاوته. برای فهم این که پیامد چیه، چون
این نظر شماست دیگه، یکی بگه نه اونم مثل هم
میخواید بذارید به یه قراری برسه بعد یادداشت کنید، بله خوبه، خیلی خوبه، نقد کنید، بله.
اصلا هم که چون هم دیگه جا فرمودن این بحث، من هر چی هم گشتم غیر از مقاله‌ای که آقا در مورد همون روش استنباط داشتن و مختصرا اونجا در مورد این پیامد فتوا مطالبی بیان کردن و تو بعضی از سخنرانی‌ها به صورت پراکنده بحث منسجم و مشخصی
مقاله دارم این رابطه،
توی هم مقاله روش اجتهاد آقای مهمای خویی و صاحب جواهر یه قسمتیش بله، ولی منسجم می بحث مستقل صدر و ذیلدار نه. پیدا نکردم تو هیچ مقاله یا پایان نامه یا حتی سخنرانی این مسئله مبسوط بیان شده، هیچ جا پیدا نکردم چیزی. بعد خودم با حالا کلید واژه‌های مختلف توی تعابیر فقها گشتم ببینم مثلا فقها این نکته تو ذهنشون وجود داشته غیر از عناوین ثانوی، باز عرض می‌کنم غیر از عناوین ثانوی تعریف شده تو فقه ما که مواردش هم شمردن، حالا من عرض نکردم به خاطر مفصل بودنش، اصلا هم که مواردی رو پیدا کردم که حالا به صورت موردی عرض میکنم، چون توضیحش هم شاید جالب باشه. یک اولین نکته که از مقاله حاج آقا استفادم کردیم این عنوان رو، اسقاط دو سه تا تعبیر در موردش کردن. یکی مخالفت کثیره، یعنی اگر ما یه برداشت اولیه مثلا، یعنی خلاصش اینه، ما اگر به اون برداشت اولیه‌ای که از ادله موجود داشته باشیم تن بدیم، لازمش اینه که مخالفت کثیره در همون موضوع پیش بیاد. یعنی مثلا شارع مقدس خمس رو جعل کرد، زکات رو جعل کرد، که ما مقداری از مال اموالمون رو در موارد تعریف شده و تعیین شده صرف کنیم که اون قرضی که مطلوب شارع بوده تأمین بشه. حالا اگر همین شارع مقدس به من بگه ولی لازم نیست تو ببینی چقدر مال داری، و طبیعیه که هر انسانی برای اینکه بدونه به حد نصاب تعیین شده توی شریعت رسیدی نه، باید ببینه، بررسی کنه. لزوما همه که اطلاع ندارن هر آنچه که دارن تا همین لحظه چقدره. پس اگه ما اون برداشت اولیه رو در کنار این برداشت ثانی بذاریم، لازمش اینه که با اون برداشت اولیه ما که لزوم پرداخت زکات برای اون اغراض تعیین شده، لازمش مخالفت کثیر است، یا اسقاط لکثیر من الواجبات. حالا با این تعبیر مثلا مرحوم صاحب جواهر به مناسبت بحث زکات و بحث دراهم مغشوشه، اگر خالص نباشه که ببینیم چقدر این فزه داره، چقدر چیز داره که باید تسویه کنه ببینه چقدر داره، اونجا فرمودن از هو و کما ترافیه اسقاطون لکثیر من الواجبات. یا مرحوم حکیم، سید محسن حکیم جد، ایشون به جالب، ایشون یه جا اینوریه پیامدیه، یه جا اونوریه، ایشون از افرادی که خیلی داریم حالا عرض میکنم که هم اون طرف فرمود هم این طرف هم. مثلا ایشون توی باب وجوب اختبار مستحاضه که باید اختبار کنه خودش رو ببینه چه قسمی از اون اقسام سگانه است، ایشون میفهمد که اگر این نباشه لازمش مخالفت کثیره است، للزوم المخالفت القطعیت الکثیرت لولاه، اگر نباشه این اختبار لازمش. بعدشون جالب میفهمد که ولل اشارت الیه فی بعض النصوص، یعنی این دلیل اول با واو عطف میکنن، هر دام با لامه، ولل اشارت الیه فی بعض النصوص، که نصوص هم میارن. مثلا بعد مرحوم صافی اخوی آی صافی، شیخ علی صافی، ایشون به مناسبت میفرمایند که و من جملته ها، بعدشون میفهمند که مشهور گفتن لازم نیست در شبهات موضوعیه، ما هم همون قائلیم، ولی بعضی از جا باید فحص کنه. بعد چرا فرمودند؟ فرمود اونجاییه که اگر ملتزمه به فحص نباشه یلزم و مخالفت قطعیه. یا شیخ محمد تقی آملی، ایشون هم از فقهایی هستند که بعضی از جاها به خاطر این مخالفت کثیر گفتن فحص بکنه، بعضی از جاها همین حرف رو آورده و قبول نکرده، گفته فحص لازم نیست. مخالفت کثیره چیه اصلا؟ یعنی چی مخالف؟ خود شارع اجازه داده. حالا تو این موضوع که عرض کنم که باز همین بحث اختبار مستحاضه باشه، اونجا فهمودن که باید اینجا فحص کنه و اگر این کارو نکنه منتهی میشه به مخالفت ما له من الاحکام. حالا ما له هم میفهمد، ما له من الاحکام، اون احکامی که داره باش مخالفت لازم میاد. یا مرحوم سید محمد روحانی، ایشون هم توی مرتقاشون تو کتاب الزکات باب اثبات هاشمی بودن، میگن اثبات هاشمی بودن، خب یقین و علم میخواد و اون چیزی که شریعت مقدس نائب منابش کرده، بیانیه یا شهادت هر چیز دیگری مثلا. بعدش میفهمید که اما تو این موضوع ما باید شل بگیریم و بگیم مثلا حتی ظنم کفایت میکنه. چرا؟ فإن الاختصار فی ثبوت الهاشمیه علی مورد العلم، ای خصوص ما اذا کان اشیاء علمیا یوجب الوقوف المخالفت الکثیره. این سبب مخالفت کثیره است، برای همیشون فتوا میدن که میشه شیعه رو از کنم که دائرش رو وسیعی تر گرفت و نگیم شیعه مفید علم، غیر علم هم باشه اشکال نداره.
این تو زکات میدان، چون که تو خمس که
شاید
برعکس میشه، اگر بر زن
اتفاق کنیم توی باب ارز کنم که
تو خمس دارن بگن دیگه اونجا اگر زن
رو بله دیگه زکات که حرمت صدقه است، بله چون ادامه‌ش هم داره، لدلیل حرمت صدقه است علی الهاشمی. خب ایشون هم نفرموده. یا مثلا محروم آقای سند، ایشون به یه مناسبت ایشون مخالفه به در مسئله است، چون شبهات موضوعیه رو فحش لازم میدونن برخلاف مشهور تو اصول، چون مشهور تو اصول لازم نمیدونن. حالا عرض میکنم توی فقه نوعا لازم میدونن برعکس مبنای اصولشون. ایشون هم همین مخالفت کثیر رو میگه. این عنوان اول. عنوان دومی که توی تعابیر فقها اومده که انه اشاره به همون پیامد فتوا داره، منافات با تشریع حکمه. فرمودن اگر ما اینو نگیم، این فتوا رو ندیم که با ظاهر بدوی ادله مخالفت داره، این منافات با تشریع حکم داره. مثلا هم مرحومای آملی، شیخ محمد تقی آملی توی مصباح الهداش میفرماد که توی بحث عرض کنم که همون بحث استاذ میفرماد که وحیه منافن مع تشریعها، اگه اختبار لازم نباشه اصلا منافات داره با تشریع احکام متعدد با تفاصیل متعددی که برای مستحاضه بوده، این منافات با او داره و باید فحص لازم باشه. سومین مصداقی که برای پیامد فتوا توی کتب فقها میشه پیدا کرد بحث تنفیر نسبت به دینه. مرحوم صاحب جواهر به مناسبت میفهمد که اگر مسلمین با کفار امان نامه امضا کنند، آیا میتونن امانو بشکنن، اونا رو گول بزنن؟ فهمدن نه، جایز نیست. بعد میفهمد چرا؟ لنهی عنه ایزن فی النصوص السابقه مضافا الى قبحی فی نفسهی و تنفیر الناس عن الاسلام. حالا شاید حیث دلتش خیلی پررنگ مثل اون نانه باشه، شاید هم باشه، ولی این جهت هم ایشون میارن در کنار نصوص، در هم عرض نصوص، که اصلا تنفیر از اسلام اجازه نمیده که ما بتونیم امانمون را عرض کنم که امان نامه که بین دادیم زیرش بزنیم و با مثلا خود او نیرنگ اینها رو باشون مقابل کنیم.
از عناوین صالحی نیست
میشه، من اتفاقا انجام نوشتم تنفیر یا شبیه به وحی مثلا مثل اون. حالا من تون چیزی که پیدا کردم تنفیر رو نگفته بودم.
اگر اون ضابطه که شما دادید عقب نشینی نکنید، بگید که قرار شد در عناوین ثانوی حکم در یه مرحله ثابت شده است.
بله،
عنوان اولی.
بله
تمامه، منتها با توجه به یک عنوان شناخته شده یه ثانوی میاد حکم در همون حالت برداشته میشه.
میشه برداشته
مثل همون استرار مثالی بله. که زدید. اما در ما نحنفی که بحث تنفیر باشه و نقض قرارداد، اینطور نیست که نقض قرارداد جایز باشه حالا به جهت تنفیر بگیم این حکم برداشته شد، از اول نیومد.
چرا؟ چون وجودش ملازمه با تنفیره.
با تنفیره
یه عنوان سامی من خودم وقتی می نوشتم اینو تو ذهنم بود، ولی گفتم حالا
میخوام بگم عقب نشینی نکنید. خب ادامه بدید.
که شما نتیجه این شد که باز تنفیر عنوان ثانویه نیست دیگه، چون بید از اول نبود عنوان ثانویه یا فرداری بوده.
خب دیگه حالا یعنی رو این فرایندی که آقای نجم داره مطرح میکنه، چون میدونید که این بحث منم حالا کمک کنم باز نوبت بدیم به ایشون. ببینید در این بحث لزوم توجه به فرایند سخت‌ترین کار همینه،
تمییزه،
یعنی تمییزش از عناوین ثانوی. چون اگر ببریم تو اونجا باز چیزی نه چیز
جدیدی نیست دیگه.
و خب حالا چی جدید نباشه، اصلا نداریم جدید باشه، حالی که میگه نباشه، نه مطلب از بین میره. یعنی این که بگیم فقیر در فتواش باید عناوین ثانوی رو هم نگاه بکنه، اما هیچ که نمیگه عناوین ثانوی رو دخیل کنه در
فرایند
همون فتوای اول. همیشه عناوین ثانوی میگه که پس از حکم مکشوف میاد.
بله،
یعنی یه حکم میاد مکشوف، بعد میگه خب حالا اگر اکراه بود چی؟
بله.
اگر استرار بود چی؟ اگر تقیه بود چی؟ اگر وحن اسلام بود چی؟ اگر اینطور باشه میشه عنوان ثانوی، اون وقت میشه حاکم بر عنوان اولی. اما بس الان سریع اینه که ما تازه بسم الله گفتیم، میخوایم حکم کشف کنیم در همون استنباط اول. اصطلاح ما اصطلاحات خوبی است. استنباط دوم استنباط اول. نه در خود استنباط اول میخوایم این مطلب رو بیاریم. حالا این اگر بگیم نقض عهد جایزه ولی اگر موجب تنفیر دین شد، وحن اسلام شد، جایز نیست.
ظاهر عبارت ایشون
این میشه عنوان سنت. ولی اگر بگیم نه
نقض عهد اینو در دلش دار،
بسم الله الرحمن الرحیم، آیا میشود با کفار پیمان بست و نقض کرد؟
دلش دار.
اما استنباط اول
ظاهر جوارم همین استاد.
خب این باشه، این مورد خوبی میشه دیگه.
ظاهرش همینه، چون فقط اصل این کار جایزه.
نه شما عقب نشینی کردید. من
اونجوری که شما اینجوری کردید من گفتم حتما خیلی اشکال. ولی خب ظاهرش هم همینه.
من نه، من تشویقاً بگم الحمدلله تو مسیر هستید. نمره هم که باید بیدیم نمره خوب برای شما در نظر گرفتیم. تا آخر اگر هم تو پیش برید
چهارمین مورد تضییع حق الفقراء و ساده و سادات. این معلوم مجلسی تو زاد المعاد میفرمایند که اگر معلوم برای این دو سه مورد برزرم آوردن، معلوم مجلسی میفرماید که اگر ما در باب سهم امام یه فتوا از قدیم بوده که سهم امامو چیکار کنیم، دفنش کنیم، بندازیم توی رودخونه یا مثلا توی بحر و دریایی، یا بدیم به وکیلمون تا عصر ظهور تا حضرت بیان و مثلا خودشون تصمیم بگیرن، مرحوم مجلسی میفهمند که و هاذا الفرض خطأ جدا، اینکه این کارا رو کنیم فی ایامنا هاذا لان الساد الفقراء کثیرون جدا و المخمسون قلیل. یعنی اگر این حرفو بزنیم ثمرش بعد ادامه میدن، انشاءالله تفاصیل داره. بعد میشه میگه نه سهم امام از خمس دیگه، سهم سادات که اون که مسلم میدونیم سهم امام از خمس.
حق سهم ساداتی یا
نه شما فهمید که اگر این کار رو کنیم، چون بعد ادامه هم داره، الان شاید من خیلی سریع عرض کردم اینجا شد توی خمس نصفش که سهم سادات رو میدیم بشون، نصف سهم امامه باید بدیم به امام. بعد الان که حضرت حضور ندارن چی کار کنیم؟ بحثی پیش اومده. یه گفتن خب بله مال حضرت ما که نمیدونیم، تصرف در مال غیرم که نمیشه کرد، پس دفنش میکنیم، حضرت خودشون دیگه میدونن با مالشون، یا مثلا توی دریایی
خونه
یا چی. ها این ادامه میده، بعدشون میفهمند که خب ما به سادات تعبیرشون رو بخونم، این ویلا فیلزم ان یموت از ساده من الجو او ان یموت دو و هم اششون، باید اینا بیان گدایی کنن. چرا؟ لان زکات و صدقات الواجبه محرمتون علیه، صدقات و زکات هم که بهشون نمیتونیم بدیم، خمس هم که ایشون میفهم و او تو الخمس عوض انها، خمس هم عوض او به اینا گفتن که نصفش مال سهم ساداته، اون خمس هم که کم میده تو زمان ما، مخمسون و المخمسون قلیل، فقرا هم که زیادن از سادات، خب لازمش اینه که اینا مثلا گدایی کنن و خلاف میگنشون، هم میگن مثلا خلاف شأن اونهاست. چطور؟ بعد آخرش میفهمید که این چه کاریه، ما شفاعت اجداد اینها رو در اون دنیا آرزو میکنیم، بعد بهشون مال اموالی هم نمیدیم. خلاصه شما این پیامد بعدشون فتوا میدن دا، میگن یعنی با وجود این نکته نمیشه توی مثلا چاه بذاریم، توی دفن کنیم، نه باید بدیم به سادا و فتوا میدن.
نه اصلا این سوال انحرافی رو نکنید، اون سهم امام نمی کردن. مثلا این ارتباطی که شما آقای در این دارید، آقای نجم دارید گیر بندازید، ایمان حالاست.
آنه
آقای شما سهم امام نه، سهم سادات می گرفتن، یعنی این تو نبود که یک پنجم و باز دو قسمت
آقای مثل زکات بوده دیگه،
همه رو سهم سادات حساب می کردن، کل خمس رو. بعدن البته جدا شد سهم سادات و سهم امام، در واقع خود خام شد دو قسمت، شد عشر و عشر. یعنی شما دارید با ذهنیت حالا چیز میکنه، آقای مجلسی با ذهنیت خودش داره بحث میکنه. بله
اینا مورد چهارم. مورد پنجم
یه راه هم داره، یکی دفع کنه یکی دیو شب بره در بیاره. چی بود؟ اصفهان مرحوم کلواسی بود، ابراهیم کلواسی فکر کنم، دفت میکرد شفتی میرد یعنی. اون مذهبش بود که واجبه
دیگر. خب میتونم به خود سادات برن در بیارم
حالا خودشون در مال از
میشفت مثل این فقرهایی که
از تو دفت و من در میارم. اینا مرحوم میگم مرحوم آقای شوبری سلام الله آیت الله تو این جوری از دریا داره، حالا خواستید چون من شخصشم با گمان قوی قوی یه طرف کلواسی بوده، شیخ ابراهیم کلواسی،
من شفتی هستم،
یه طرف هم شفتی بوده. خب شفتی میلیاردر، ده ها میلیاردر اصفهان بوده، در این حال از سهم امام هم نمی گذشته،
می داده به فقرا.
اون آقا
اون
قدر پول می ده.
خب بفرمایید.
بله، حتی معلوم مجلسی اینجا داره اتفاقا میگیش.
در مصرف سهم امام و سادات حدود 30 تا نظره.
من
30 تا نظر یه موقع من جمع و جور میکردم و اینا، چیز حدود 30 تا نظر
من
وجود داره. بله بفرمایید.
حالا پنجمین مورد، برای مواردی که میشه با پیامد فتوا بهش نگاه کرد و تفسیر کرد، ابطال حقوق اکثر المستحقین. حالا شاید تو همون بالا
هست دیگه. بله،
یه عنوان جداییه که عرض کنم که مرحوم های آشتیانی تو کتاب القضا فرمودن که توی باب، توی بحث جزایی هم هست که حالا بحثش مفصله که یه خونه یکی داشته باشه که بعد ادعای اونو کنه، بعدش اینجا فهمید که نمیشه این نفر همینجوری اصل جاری کنه قاضی. چرا؟ ففی هذا المورد لا یجوز العمل بالاصل قبل الفحص قطعا و یجب العمل بهی بعد الفحص لاستلزام ترک العمل بهی مطلقا تعطیل الحقوق ایضا. شو که مطلقا، یعنی اگر کلا فحصو بذاریم کنار، کنم خواهد که تو این موضوع فحص خیلی اهمیت داره، سبب تعطیل حقوق میشه. عنوان ششم بحث وسواس. اگر یه چیز بگیم که تهش وسواس بشه، مرحوم صاحب جواهر تو باب استنجای به احجار فهم که اگر یه نفر بگه خب ضوابط و قواعد، میگه خب نباید نجاستی باقی بمونه دیگه، تطهیر باید بشه، پاک بشه. و خب اگر ما اینو بگیم دیگه، من خدایی که میخواد که با احجار یا هر چیز دیگه جایگزین مثلا تطهیر کنه، به وسواس خب باید خلاصه اینقدر این کار انجام بده که یقین حاصل کنه هیچ ذره ای از نجاست باقی نمونده. این سبب اولا کلفت و مشقت بسیار زیاده، بل تعذر و اثارت شهوه. میگم شهوه اثارت وسواس، منم برخواهم اثارت وسواس، سبب وسواس میشه. این آقا به وسواس میخوره، هی باید بررسی کنه شد نشد، مون نمون، اصلا چطور بفهمه. مرحوم های سبزواری مهذب الاحکام، ایشون به یه مناسبت تو باب مراتب عدالت که میفهمید که بعضی از اخبار که شما هم سر درس تو باب عرض کنم که بحث عدالت قاضی میفهمیدید، که اگر ما مراتب عالی عدالت رو شرط بدونیم، که شما هم سر دست یادم میفهمیدید که باید را بیفتن از یه شهر به یه شهر دیگه برن پیداش کنن اگه تازه بدونن مرتبه اعلی از عدالت چه، ایشون به اون راست اینجوری میفهمن. حد لوعتو برد المراتب الاخرى، مراتب اولا، لصعب حصولها بل ربما اوجب اثاره الوسواس فی اذهان لوام. مثلا وسواس مردم میفتن دیگه، اصلا هیچ نماز جماعتی، هیچ عدالتی که حکم منوط به او باشه اصلا انجام نگیره، چون اینقدر شما، چون به تبع بعضی از روایات که من نیاورده میشین فهمید که نمیشه اون ظهور رو پایبند باشیم، چون اگر پایبند بشیم تهش اینه و این قطعا مطلوب و مرضی شارع نیست. هفتمین مورد فسا،
یعنی اینو میدونید قشنگتر بخوام بیان کنیم، اینه که شرع مقدس آثار زیادی بر عدالت بار کرد، فهمده امام جماعت عادل باشه در اجرای طلاق، دو عادل حضور داشته باشن، شاهد در دادگاه باید عادل باشه، قاضی باید عادل باشه و هرکسا. خب از اون برم عدالت میگن که
امر وجودی،
ترک گناه کبیره و عدم اصرار بر صغیره با انجام واجبات. خب از اون طرف هم ما باید اینو احراز کنیم دیگه، احراز کنیم. خب چقدر ما تو نماز جماعت ها میتونیم اینو احراز کنیم؟ یه یعنی همین میشه که بعضی در عمرشون یه نماز جماعت هم نمیخونه. داریم من سفر اخیر عراق بودم، خب ما ها معمولا مثلا فرسان بعد از یه همایش یکی وای میسه جلو، تو ایران خیلی خوب رسم قشنگیه، یکی وای میسه جلو بقیه هم پشت سر. حالا اگر طلبه نباشن که هیچ دغدغه‌ای ندارن، حتی ما طلبه هم دغدغه نداریم. من خودم مثلا یه همایشی مثلا باشه، حالا خودم امام بشم که هیچی نشم، هم یکی از جلو پای سرش بایی میسه، دیگران هم بایی میسه، شما آقای نمیسید، یه جلسه تو دانشگاه باشه زور بایی میسید نماز جماعت،
غیر وسواسی
بایی میسه، نه بایی میسه با. غیر وسواسی، مگر حالا سلام زرد میشه یه طلبه باشه از نجف اومده باشه، ولی من دیدم نجف اینطور نیست. ما جلسه داشتیم کوفه نجف، یه دو سه روز جلسه بود، هیچ که پوزدش که نماز نمیخوند، حتی شخصی هم نمیخوندن، یعنی کلاهی هم که تو جلسه بودن جدا نماز ما. من حسبم این رو همون فضای نجف که مثلا حالا باید فتوارم دید، این بحثیست واقعا همین، چون اینا بحث نشده فتوا اتفاقا درسته. ببینید امام جماعت باید عادل باشه، عدالت هم تو روایت عبدالله ابن ابی یعفور تفسیر شده به همین ترک واجب، فعل واجب و ترک حرام و عدم اصرار بر صغیره، حتی صغیره هم نباید اصرار داشته باشه، اصرار هم میگم با دوبار انجام اصراره، از طرف هم که هر شرطی باید احراز بشه، یعنی من باید احراز کنم آقای نجم عادله تا پشت سرش وایستم. خب کجا آدم تو مسافرت تو سمینار تو همین میشه که نماز جماعت تعطیل میشه. حالا نماز جماعت به قول قمیا جهندم، بعضیشون قمیا میگن جهندم، تعطیل بشه، طلاقا چی میشه تو این دادگاه ها؟
چته واقعیه باشه باطله.
بله تو این دادگاه ها دوتا عادل، عادل حالا اینا همینه، یعنی اینجاست که فقیه، این مثال خیلی خوبه، فرایند همینه، نه این که ما فتوا دادیم حالا میخواییم با عنوان ثانوی چیکار کنیم کنارش بزنیم، نه، تو همین فرایند فتوا باید بگیم اینجا خلاصه یه چیزیش هست، یا مثلا تو امام جماعت عدالت لازم نیست،
یا اصل
عدالت این نیست، عدالت این نیست که گفتن، و اون روایت عبدالله ابن ابی یعفور اصلا مشکل مدلول داره، اینه که میگم من عقیدمه ها، یا راه کشفش رو دیدید که اینا رو میگن ولی میگن حسن ظاهر کافیه، یعنی شما از دست شیشه عرق ندیدید،
همین
برگ قمارم ندیدید، دختربازی هم ندیدید، حسن ظاهر که اینا همش هم یعنی بحث داره ها، یعنی اگر اون طوره خب طریق نمیشه که شارع یک چیزی رو اعتبار کنه، تعریفش هم سخت بکنه، از اون طرف
اثباتش رو
اثباتش اینطوری که اصلا این اثبات نیست، این مثباته. حالا من مثال خیلی نزدم، مثلا تو بحث کارشناسی، پزشک قانونی، راهنمای رانندگی، پلیس راه، مأمور مالیات، خب پزشک قانونی باید عادل باشه، میخواد زخم رو درجه زخم رو تعیین کنه، مرگ و غیر مرگ و فلانی جنایتش باعث قتل شده نشده، پزشک قانونی، پزشک قانونی درست شد. خب اینا خیلی مشکلاتی داره. ما حالا میخوام کلاسمون فایده غیر از بحث آقای نجم داشته باشه، ما یه چیزی درست کردیم دوستان، مال خود ما هم هست، من جایی ندیدم، عدالت عرصه‌ای، یعنی یه نهادی رو ما اصطلاح کردیم، عدالت عرصه‌ای یعنی در هر عرصه‌ای عدالت مناسب خودش. شما از پزشک قانونی، عدالت پزشک قانونی اینه که تو کارش متبحر باشه، با بعضی از پارتی بازی ها نیومده باشه دانشگاه یا امتیازات غیر واقعی، واقعا درس خونده باشه، تو کارش خبره باشه، دو صادق باشه. حالا نماز میخونه نمیخونه، ریش رو میتراشه نمیتراشه، اگر خانم هست موهاشو جلو نامحرم میپوشونه نمیپوشونه، ولی یه خانمی است که اگه دنیا رو بهش بدید خیانت نمیکنه، تو کارش هم پوپولاره به قول غربی ها، ایستاده بر قول نسخون بسنید. شما اگر بگید آقا این مکانیک خوب کجاست، چی سراغ دارید؟ مکانیک خوب یعنی کسی که تو کارش وارد باشه و البته خیانت هم نکنه، کارو خوب انجام بده. این میشه عدالت عرصه، یعنی در هر عرصه ای چیز خودش باشه. در هر صورت از مصادیق خوب توجه به پیامد فتوا همینه. حالا من هی نمیخوام مثال بزنم، کمک آقای نجم بکنیم بردیم. بحث تربت اینم دقت کردید یا نه؟ آثار زیادی بر تربت سید و شهدا علیه السلام بار، از اینکه بچه که متولد میشه کامشو با تربت باز کنید تا مرده ای که میشه کفنش تربت بذارید، تا مریضی که یک کمی از تربت تو آب حل کنید به شرطی که آب گل نشه که شبهه حرمت داره، تا از همه مهمتر سجده بر تربت سید و شهدا. خب حالا فرض کنید همه مسلمانان شیعیان میخوان بر تربت سجده کنند، بعد هم بگیم تربت همون چند قدمی قبره. خب مگه چقدر قبر خاک داره؟ خب این که شش ماه بردارن، شش ماه که چه اصلا، دو هفته بردارن تمام میشه. بعضی ها اینجور جاها میدونی چی کار میکنن؟ مثلا میان توسعه در تربت میدن، پس خب میگن کل سرزمین کربلا تربت. حالا البته خوشبختانه میان از فردو و قم و این برون و گل جمع میکنن پشت تربت اعلا مال کربلا
تولی میکنن،
حالا اونا کار نداریم، شوخیشه.
آمدن کل عظم کربلا،
بچه طلبی میشنیم
کل یوم عاشورا و کل، خدا رحمت کنه عاشق جعفر شوشتری رو. بعضی آخوی میکنم مال امام صادقه، این مال جعفر هست اما نه جعفر و نصابه شد جعفر شوشتری ظاهرا مال ایشون. خب به هر صورت اینا مواردی است که ممکنه ما تو فرا مثلا همین کربلا رو تو توس حتی از خودمون هم نمیتونیم ما بگیم، اینم هستا. اینجا فقیه باید اینو یک عامل مؤثر حساب کنه، بلا از پیش خودش بیاد بگی که مثلا تا سامرا کربلا حساب میشه. خب شما بی خود کردی گفتی، اما مثلا اگر دو روایت داریم همین، اگر مثلا این داریم خب اینا اون اثر میذاره، یعنی حتی اگر روایت هم ضعیف باشه با این نکته اون روایت ها رو تقویت کنیم. من نمیدونم چه مناسبت شد، اخیراً هم بودا پارسال بود ولی خب سرم شلوغه، راجع به همین تربت یا نه اونجا حرم حسینی بود، تو این بحث بودیم که اگر کسی پناهنده به حرم بشه نباید متعرض شد، فقط باید تو محاصره قرارش داد تا بیاد بیرون. اونجا میگن اگر حرم مکی پناهنده شد به حرم مکی، تو فقه القضا پارسال داشتیم تو فقه القضا، بعد گفته میشد حرم حسینی هم ملحق میشه به حرم مکه که ما پذیرفتیم. منتها بحث این بود که خب حرم حسینی که اگر کسی پناهنده بشه چیه؟ مثلا بره تو کربلا، کل کربلا حرم حسینیه، یا بره مثلا تو حرم حالا با صحن و مسجد و اینایی که داره، یا نه ما نه به نظرم رسیدیم که همون نزدیکای زری حتی همش هم با عدله بود. بله اون راجع به این بود، راجع به تربت نبود. خب ادامه بدید.
بلندتر. تربت خب شاید ما بگیم که همین باعث ارزشمندی شده، همین نایاب بودنش. یعنی اتفاقا بگیم که این جواهری است که حالا هر کسی نداره، خب نداشته باشه. چرا ما بخوایم بگیم همه شیعیان حتما باید دسترسی به تربت داشته باشن و ما به خاطر این بیاییم توسعه بدیم؟
سوال خوبیه، منتها ببینید اگر دستور بود بگیم این دستور لغوه، مثلا برای شیعیان همون مثلا 50 سال اول بوده، اگر گفته شد که مستحب بر تربت سید و شهدا سجده کنید و خب این برای 99.99% درصد مردم میسر نباشه.
استاد کما اینکه حج هم برای خیلی ها میسر نیست. یعنی میخوام بگم که خیلی از احکام هست که مثلا مداکش میسر بودن و همه افراد نیست.
نه بین صفر و صدا یه فاصله بیاندازید. میسر بودن برای همگان بگیم نه، اما نامیسر باشد برای همگان الا شذ و نذر. اینطور البته حالا بعضا هم جوابهایی دادن، ما میخواییم موارد رو بشماریم. ممکنه بعضی هاش رو صحنه دایره بماند و بعضی هاش حس بشه.
بله. این بحث عدالت و یه دفعه آقای شبیلی میگفت همین تقریبا همین حرف شما که وقتی احکام زیادی متردده و اینا، ایشون میگفت بس فهمیده میشه خود شارکی تسامحی قائله تو بحث تعریف عدالت یا شناختش، بعد اسمش اینو میذاش انسداد صغیر. نمیدونم حالا چه رفتی داره به انسداد اینو.
ببینید حالا من که فرمایش ایشون رو ندارم پیش خودم، این که ما از همین طریق یه توسعی در معنای عدالت بفهمیم خوبه، اما اینو معمولا نمیگن.
بله. عدالت رو محدود
میگن، اینو عدالت رو معنای مزیق میکنن،
طرق اثبات.
بعد طریق اثباتش رو وسعت میدن به گونه ای که دیگه اصلا طریق نیست.
شوخی میشه.
اینجاست که اشکال ما وارده. میگیم ناهمسویی است بین اون جعل و این طریق. یعنی شارع بیاد عدالت را برای خیلی از کارها معتبر کنه، یک. دو، عدالت را معنایی بکنه که مثل کبریت احمر بشه، به طوری که ما بتونیم قسم بخوریم با این معنا در 1,000,000 جمعیت 2,000 تا عادل نیست، 1,000 تا عادل نیست. بعد بیاد یه کار سوم بکنه، بگه شما همی که طرف و دیدیش، آخه گفتن بله حسن ظاهر
چنه های خویونه حسن ظاهر یه جوری میگن که خودش اونم سخته
دوباره حسن ظاهر. آخه نه، حسن ظاهر باز بحث شده. اگر حسن ظاهر رو حسن ظاهر بعد از معاشرت بگیریم، حاصل با معاشرت باز همون برمیگرده. اگر بگیم نه حسن ظاهر با همون نگاه اول، مثال که زدم شوخی نکردم، شیشه عرق که دستش نیست، تو محرابم که وایساده، دستشن که تو سینه نامحرم نیست، چیزی ما اینجا پاسوری ماسوری چیزی دوربرش نمیبینیم. حالا این که خوبه، بعضا میگن که خود مسلمان بودن، میدونید عدالت یعنی اسلام، اسلام راه کشف عدالته. اصالت العدالت داشتیم؟ اصالت العدالت هست، یعنی اینه که من خلافی ثابت بشه. خب این وقت با شرطیت عدالت نمیسازه. اگر فرمودید که فسق مانعه، اصالت العدالت خوب بود، اما نفرموده فسق مانعه، فرموده عدالت شرطه باید کشف کنیم. ما این جاها میدونی چکار میکنیم؟ ما به گمان خودمون یه توسعی در معنای عدالت میدیم، اون روایت معروف عبدالله ابن ابی یعفو که تنها روایت بابه کنار میذاریم. من اگر به شما بگم 50 بار 100 بار این روایت رو اینا رو میگم ضعف میشه، چون بعضی آخو فوری میگن کجاش اشکال داره، کجاش اشکال داره. بشینیم مثلا یک کسی که تصور کنید 50 بار 100 بار این روایت رو هی رفته بالا برگشته پایین، ادبیات ما هم که ادبیات ضعیفی نیست، بالاخره یه چیزایی بلدیم دیگه، مبتدا درست کنیم، خبر درست کنیم، اسم اشاره درست کنیم، دور در نه. اصلا یه روایت به هم ریخته ایه، نقل به معناست. عبدالله ابن ابی یعفو قومی بوده، حالا یه قومی فارس بله چیز باشه نقل بخواد بکنه و هم میزه، حالا یه چیز نشه. به هر صورت عدالت همین استقامت در دین ولو فی الجمله، همون معنی لغویش بیشتر از این تو شریعت در نیم و یکم عرصه‌ایه. عدالت امام جماعت، عدالت قاضی، عدالت پزشک قانونی، عدالت پلیس، را اینا رو البته خب اینا قبولش سخته، جا انداختنش سخته، انتقالش به بعضی از اساتید محاله، دیال اینا داریم. خب بفرمایید.
اصلا هم که هفتمین عنوان فساد نظام، مرحوم صاحب جواهر توی باب امر
معروف نهی فشردش کنیم
و توتون امر معروف نهی فشردش کنیم، فهمم که آیا مرحله ضرب میشه هر کسی انجام بده یا نه؟ شما نه نمیشه بدون اذن باشه، چون لازمش اینه که خب اصلا نظام زندگی بشری از بین بره و فساد نظام لازم بیاد. هشتمین مورد مخالفت با عقل، عقل ستیزی. اینو شما تو تعبیرتون جلسه قبل فرمودی، اولی مورد هم بود فرمودی، من برایش یه مورد واضحی پیدا نکردم، گشتم یه چیزایی پیدا کردم، همینم به فهم من درسته نه. توی باب رمی جمره، اینو برای شما یه بحث دیگه مثال زدید، یه جهت دیگهش به این بحث ما ارتباط داره. من آقای خویی تو باب رمی جمره فرمایید که اون اسکلتی که اون جسمی که در زمان ائمه بوده، اگر بپذیریم جسم بوده، چون بعضی میگن جسمی نبوده، فقط یه محلی بوده سمی افتاده توش مثلا، اگه یه جسمی بوده شو فهمید که این واضحه که زدن سنگ به خود این جسم واجب نیست، چون پر واضحه که این 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال بعد از بین رفته، فولادم که باشه زنگ میزنه، معنی نداره که این آجر یا گچ یا خاک یا هر چیز دیگه مثلا 1,000,000 سال بمونه. شما این که معقول اصلا معنا نداره اونو واجب کنیم به اون باشه، اگر اون از بین بره دیگه اصلا وجوبی نداره، چون موضوع نداره، اینو مسلم میگیرن، در حالی که کنده نفر بخواد خیلی گیر بده میتونه اینو بگه نه، وقتی گفته به این سنگ بزن اینه دیگه، این وقتی از بین رفت دیگه به چی سنگ بزنیم؟ شون میگه تعابیرشون اینجور میگن، مثلا بعضی میگن فهوا کما ترا، یعنی اگر کسی بخواد بگه به اون واجبه پس حالا که از بین رفته سنگ نزن، فهوا کما ترا که خیلی واضحه که شاید مثلا معنایی که مد نظرشون بوده این باشه، این که تو تعابیر بزرگواران
من چه فتوایی میده چه نتیجه
میده، بعد اونشون میگن حالا که اینجوریه، حالا اگر بیان همونی که بوده رو بهش گچ و چیزای دیگه بمالن به این میشه بزنیم، ولی اگر آقای خوبی میفهمد اگه اونو اضافه کنیم بهش، این ور اون ورش اضافه کنیم دیگه نمیشه زد، برای همگر طبقه بالا بزنیم بخوره به قسمت‌های بالاتر، این حالا من نرفتم نهیدم چه شکلیه، به بالاترش بخوره اشکال داره، شده احتیاط داره
باشه
برای نتیجه باقوش مقدمه این کنه. حالا باید اشکال هم کردن
ایشون گفته بود که قدر این نیدونه دیگه،
بله
پس لازم نیست بشه،
ولی با اون مقدار لازمی که با اون اندازه ای که بوده
ایشون اینجور حرف آقای خوی اینه. ببینید انشالله نصیب بشه ما که رفتیم دوباره بریم، شما اگه نرفتید برید. جمرات 3 جمره هست، اینا به شکل ستون رفته بالا، به شکل ستون رفته، مثلا ستون نیم متری رفته بالا. خب آقای خب ستون وقتی میره بالا دیگه، حالا سنگ، گچ، گل ایناست دیگه. حرف آقای خوی اینه، اگر به کسی بگه باید به همون ستونی که زمان ائمه و پیامبر بوده زده بشه، خب اون ستون از بین رفته، خب بعدی ها چکار میکنن؟ خود این مشکله به ما میرسونه که اگر
اون ستون از بین رفت ولی دوباره اومدن ستون ساختن، اشکال نداره. یعنی اینجا از پیامد فتوه حالا به قول آقای نجف استفاده میکن، اما فوری تذکر میده، میگه که
به همون اندازه ولی باشه،
همون تجدید بنا بشه. به الا اگر بیان این ستونه رو از نیمز اطرافش رو پهن کنن اتفاق این کار کردن دیگه. من ستون کمتر از یک مترش رو سنگ زدم تا الان که تقریبا بله 17 متر پهن، یعنی یه چیزی 30 برابر شده از ذره پهن رفتم تا بالا. میگه نه دیگه اونا رو من قبول ندارم. پس پیامد رو اون قسمت اول
شد. اگر از دو طرف رفته بود
همون جای قبل وسطه، اون ستون قبلی وسطه،
دیده ساخته شده،
میدونم
ساخته شده،
پهن شده.
اون قسمت اصلی هست اضافه کردن،
اون قسمت اصلی من خودم وقتی میرم 17 تا سنگ میشمارم، میرسم به سنگ 18 هم، چون مثل اینا بیدیم مثل این موزاییکا خط خطه، 17 تا که بشماری 18 همی همون قبلیه، نه که قبلی ها یعنی سنگ قبلی، چون آقای خویی گفت سنگ قبلی لازم نیست، الان سنگ چسبوندن روش اشکال نداره، اما این بر اون بر پن کردن که مردم میزنن.
برمگی اگر تمام ابعاد بزرگ شید وضعیت
هم قطعی میشه،
توش بود چه زباد
چاق شده
بشه، چاق بشه بره بالا چپ راست
دیگه نمیشه اون جای قبلی هستن.
چرا هست دیگه سنگ نهایتا اومده جلو ولی سنگ چسبوندن.
تو آقای خویی میفهمدن چرا این رو که اگر چیزی بهش متعلی بهش اینجوری بمالن
اشکال
نداره بزنه، ولی طول
رو آقای حیدر این که اگر مثلا فرض کنید صرف این که گچ ممالن نیست،
مثلا یه دیوار اگه قطعه
مثلا بله یه متر آوردن جلو، یه متر آوردن جلو.
استاد یک سوال، الان خود اون سنگی که موضوعیت نداره دیگه، چون سنگی یک بار درست شده بعد به فرضشون دیگه اگر خراب شد ما مجدد مثل همون رو بنا میکنیم به همون میزنیم. خب اگر اون سنگ موضوعیت نداره پس چرا ما نتونیم به اون دیواری که کلا ساخته
برای که مکان مهمه، سنگ در اون مکان یعنی در واقع خود مکان. بله حالا این سنگ رو فرض کنید جمعه رو اینقدر بزرگ کردن اومد تا وسط مسجد الحرام، بگیم همینجا میزنیم دیگه. مثلا میگم مکانم مهمه، مکان سوال خوبی بود. خب
اینم یه مثال، من خودم این مثال دیگه اضافه کردم، نمیدونم چقدر متناسبه. این بحث حق تمکین زن و مرد تو مواسه جنسی که مرد هر لحظه دلش بخواد و زن چهار ماه یه بار، که اینم که خصوصا این که با اون آیه عاشرهن بالمعروف که این حدود الهی است مثلا ازش تعدی نکنید، تو نگاه عقل خیلی مثلا شاید مثلا من دیگه باش شولش کنم که خیلی به حرف شما نگید حرف بیراهیه، شاید تو نگاه عقل خیلی یعنی عقل اصلا نمیپذیره که زن چهار ماه یک بار زنی که شاید سه تا دیگه حبو داره، 600 تا یاقا متعه داره، 200 تا کنیز داره، چهار ماه یه بار میخواد به این نظری بکنه یا نکنه مثلا.
اونم قدر هشفه دیگه.
بله حالا دیگه رو نشد این اصلا. قدر هشفه. این عقل قطعا نمیپذیره. به همین خصوصا اینکه آیه گفته عاشران بالمعروف تلک حدود الله، این حدود الهی رو زیر پا نذارید. اگه بذارید اینجوری
میشه. شما یه کمی آیه نز این آخری نمرتون 25 صدام کم شد.
همین یواش گفت. خیلی سبز هم کرد دکتر نوشته خودم که ببینم مثلا این
خوالک سبز که من 25 صدام خب کشون بودم این سبز کردم
از قبل سبز گذاشتم ببینم درست
ببینید. خیلی خوب دارید پیش میرید، دستون درد نکنه، ولی دیگه مثلا تعارض ادله رو دیگه نیارید اینجا که بعد بخواید تحت عنوان پیامد فتوا گوش میکنید. الان شما اینجور گفتید، من حرف شما رو بهتر از خودتون تعبیر بدم. شما میگید که مثلا ادله ای اقتضا کند هر چهار ماه یک بار، یعنی گفته بشه وظیفه مرد بیشتر از 4 ماه یک بار نیست، اونم به همون شکل به قدر ضرورت که فقط غسل واجب بشه. خب از اون طرف ما ادله داریم که امسکوهن به معروف، چه اون آیه آشروهن به معروف، هر دوشو داریم. حالا یه چیز من اضافه کنم خیلی جالبه از آقای خویه، ایشون از آیه
او
انفسکم و اهلیکم نارا میفهمد، این آیه خطابش به مردانم هست دیگه، میگه قو انفسکم و اهلیکم، اهل زوجه اهل دیگه، از آتش نگه دارید. خب مردی که غرایز جنسی زن رو اشباع نکند او رو به معصیت میاندازه، معصیت هم که آتش. و رضا میدید که ایشون میگه 4 ماه یک بار برای فضای طبیعیه، ولی اگر زنی هست، حالا یه زنی هست که غیر عادیه، لهله میزنه، آتش داره، اون رو غیر عادی، اما نه بنده خدا یه زنیست که به مقدار طبیعی خانم ها اگر مرد باهاش مقاربت داشت باشه کفایت میکنه، بنده خدا قانعه. چون میگه جایز نیست که 4 ماه یک بار مال فضای غیر احتیاج زنه. میخوام بگم این دیگه نه، اینو نیارید تو پیامد فتوا، میامد فتوا و بحث عقل و... یعنی اینو ببرید تو نظام حلقوی استنباط، اصطلاحی ما داریم نظام حلقوی، از اون بر آشروهن بالمعروف، از این طرف قو انفسکم و اهلیکم نارا، از اون طرف هم حق زن 4 ماه یک بار است. این مجموعه رو ما باید مدیریت کنیم، این نه اسمشو بزنیم عنوان ثانوی، نه اسمشو بزنیم پیامد فتوا،
استنباط اوله،
استنباط اوله تو مجموعه مدیریت ادله. ولی زن این مثالتون اگر
اینجوری بگیم، اگر اینجوری وارد بشیم که فتوا فقط 2-4 ماه یک بار پیامدش افتادن زنان تو گناه، اینجوری
خب بعد اینجا با
مستاجر
یک
پیام فتوا ندیم به اون نه، اگر این بود که زن 4 ماه یک بار میگفتی این پیامت داره، پس اینو یه جور دیگه بفهمیم. اما اینجا فرض دیگه دستمون از ادله دیگه بازه،
ادله داریم.
پیامد فتوا رو باید جایی در نظر بگیرید که ادله شسته رفته در همون استنباط اولتون تمامه. متأسفانه اگر این مجموعه رو بگیم این مشکل رو داره. مثلا همینجا یک کس بگه که اون آیه که ربطی به چیز نداره، مثلا بگه ها یا آشروهن بالمعروف رو بعضی هم گفتن خود شعر معنا کرده، میگیم کجا معنا کرده، میگم اونجا که گفته 4 ماه یک بار واسطانه، یعنی معروف و معروف و عرفی نگرفتن،
همون که خودش من
به زبان امروزی ها پیشین دینی نگرفتن، پسین دینی گرفتن. اصطلاح رو بلدید که خیلی ها مفاهیم مثل معروف، عدالت، ظلم رو پسین دینی میگیرن.
دین بگیه تا باید بگی معروف
بگیه، هرچی دین بگیه، دین هم گفته 4 ماه یک بار به قدر حشف. حالا هی شما خود این بر بزن اون بر بزن، آشنا میگه دین خودش تعریف کرده، شما دارید بدعت میذارید.
حسن
رفتار بحث حسن قبح هم پیدا میکنی،
بله.
اگر گفتیم که شعر اونچه حسن دستور میده قهرن، اینا همیشه مفاهیم پیشی میدید، اما اینایی که منکر حسن قبح همه این مفاهیم میشه پسین دینی. میگه ما از احکام به دست میاریم،
اشعری
هم دیگه من اصولی حرف میزنن، اخباری فکر میکنن، اشعری حرف میزنن، شیعه حرف میزنن، اشعری فکر میزنن.
شهید صد در قول حسن خوب
حالا چه ربطی داره به بحث ما الان؟
من
بحثش من یه حرف عجیبی داره که حالا
داری فلاسفه هم
من
فقه
و عقل اگر میخواد من 150 صفحه میگم 120 صفحه فقه و عقل اینجا بگم نمیگم اتفاقا من کلام آقای سعد رو اونجا آوردم و نقدش هم آوردم. خب شما خیلی دارید؟
بله دو سه تا مطلب مهمه مدار بخواد جلسه بعد از کنم.
خب
الان اصلا که ایشون
زدم
قاعدتا پیوند نبود دیگه. و این باعث شد که ما یه ضابطه بدیم. ببینید هی داریم میریم جلو و هی داره درست میشه. اونجایی که یک نظامی از ادله داریم و یه فهمی از این مجموعه نظام در میاریم اینو نباید پیامد بگن. چنانچه اونجایی که دلیل روشنی داریم برای کشف حکم و حکم رو مکشوفاً میگیم بعد میگیم البته این شش تا تفسیرم داره اگر اکراه باشه اینم عنوان سانه. بله سه اونجایی که ادله داریم حالا تو این نظام ادله که بعد میخوایم حکم رو صادر کنیم باید ببینیم چی از این نظام ادله در میاد. اگر یه چیزی در بیاد ایشون کار خیلی قشنگی کرده بود که مثلا مخالفت کثیر میاد، تضییع حق ساده میاد، یا اصلا با تشریع خود حکم منافات داره. حالا من این مثالش رو بزنم کمک ایشون، مثلا هیل ربا رو اگر قبول کنیم اونم با این آسونی که آقایون میگن
ربایی نمیمونه
عملی که نمیدونم از 70 زنا با مادر خود در کعبه بدتر بود با یه قطعی کبری درست بشه. البته ما تو یه حدی هیل رو پذیرفتیم ما در جای خودش، اینطور نیست که حالا، اما خب این چی دیگه، پس باید تو خود فتوا دادن به جواز هیل یه تعاملی بکنیم. یا توریه میدونید خب انظار ادله دروغ نیست، ما چیزی که داریم حرمت دروغه، همین. ولی شما پیامد توریه رو نگاه کنید، اونم توریه که شیخ انصاری نا میگن، میگه آقا پولداری قرض من بدی، میگه به جد سادات یک قرون ندارم، یعنی کف دستم ندارم، اما تو حسابش چند میلیارد پول خوابیده، یعنی منظور کف دسته. اینجا توریه، این پیامد جواز توریه باز شدن باب دروغه. اینه که مثل ما تأمل میکنیم، حالا برخی بزرگان مثل آقای داماد، سید محمد داماد میگن فرقی نداره حرامه، ما البته میگیم اصلا توری این نبوده، به خدا ندارم یعنی کف دستم ندارم. توری یعنی یک کلامی متکلم بگه کان دو پهلویا، مخاطب به حسب ذهنیتش یه برداشت میکنه، متکلم یه چیز دیگه اراده کرده، اونم دور از ذهن نیست. مثال روشنش هم من کان بیتهو کیه بنتهو
فی
بیته گفت علی بالاتر یا ابوبکر، خب معلومه من کان بنتهو فی بیته، سنیه گفت من کان بنتهو یعنی ابوبکر، چون بنت ابوبکر در بیت
پیغمبر،
اون منظورش بود من کان بنت او یعنی بنت پیغمبر در بیت او، خوب حضرت فاطمه در بیت علی، اینه. الا پول ندارم یعنی کف دستم ندارم، نمیدونم پشت گوشم ندارم،
اینا دروغه.
دروغه حالا اینا بحث قشنگی هست،
چون ادامهش اجازه فرمایید جلسه بعد
اشکال نداره، ولی خب دوستانتونم باید آماده باشن به هفته بعدش دیگه. من خب حرف خوبی زده شد حالا، مخصوصا ببینید درس امروزمون همین یه مطلب رو اگر داشته باشه درس بسیار موفقی بود که ما
پیامد رو چجوری مرزبندی کنیم. خواستید اصطلاح هم بدید، مرزبندی و حریم شناسی پیامد فتوا. نگه دارید بقیهش رو برای جلسه آینده، من خستم شما که همینطور میخواد بس باشه دیگه. الحمدلله رب العالمین. هیجان موسی خسته نمیشه.
آقا یه بنده خدا چندین هفته من گفته یه سوال بپرسم از شما، چندین ماه در واقع، این فراموش میکنه. یه دوستان کلاس ما که به شما تماس گرفته ظاهرا چند ماه قبل به خاطر این موضوع، ولی اینو دیگه تخواست تلفن بگیره که میخواد دانشگاه علوم قضایی میره، اونجا قبول شد، طلبه هم هست، گلستانی که با ما
به درس که رفتی نداره.
نه
پس خاموش کنم،
ارتباط نداره.
من فکرم ارتباط دارم. خدا خدا.